حالا قبل از خوندن این 250 خورده ای صفحه شما یه توصیه برای من ندارین مطابق آموزش های یالوم که چه کنم انقدر از مرگ مضطرب نباشم؟ بعد قول میدم یواش یواش کتابم بخونم.
بله حتما. و خب چقدر خوبه که این ابهامه رو حس کردین. و یکی از کارهایی که ما انجام میدیم اینه که بتونه مراجعمون تحمل ابهام داشته باشه، تحمل اون عدم قطعیت رو. و خب شما به درستی این رو درک کردیم. و اما در رابطه با این که ما چیکار کنیم، حالا من از مرگ میترسم، در درجه اول شما بایستی که ببینین برای فرار از این ترستون استرابی بوده که به قول رولومی شده ترس از مرگ. برای فرار از ترستون اول باید ببینین چه کارهایی دارین انجام میدین. من از چی دارم فرار میکنم؟ وقتی معتاد به کارم، وقتی زیاده از حد دارم کار میکنم، وقتی سازوکارهای دفاعی رو بیش از حدش دارم استفاده میکنم به بهانه اینکه نه خب اموراتم نمیگذره، خرج و مخارج زیاده، زیادی از خودم دارم کار میکشم مثلا، یا هر سازوکاری که دارین استفاده میکنین، اول اینا رو ببینین که آیا دارین انکار میکنین و یک بهانه ها و یک توجیهگری های منطقی دارین میاریم که این کارا رو دوباره ادامه بدیم. و اگر اینطوره بپردازیم به اینا، دارم چی کار میکنم من؟ آیا با این اعتیاد به کارم به سمت مرگ نمیرم؟ هم دارم از مرگ میترسم، هم دارم یه جوری خودم رو میکشم. بالاخره یه روزی با این اعتیادم من ممکنه سکته کنم. چی کار دارم با خودم میکنم؟ اول از همه اینه که اینا رو ببینیم، بعد از اون ابهامه که شما بهش اشاره کردین تو تایم قبل. خب حالا اینا رو دیدم من. آره، باید ببینم که من برای رسیدن به یک زندگی که توش این وحشت مرگ کم بشه چه راهکارهایی باید پیدا کنم، از کجا شروع کنم. آیا من همینطوری بشینم دست روی دست بذارم اتفاقی میفته؟
راستشو بخواید من تمام مدت داشتم به یه چیز فکر میکردم، به این داشتم فکر میکردم که این جوری که با این شیوهی که شما دارید مطرح میکنید موضوع رو، ما داریم با یه تحلیل معقول، با یه تحلیل حالا با اصطلاح معروفش که خیلی درست نیست منطقی جلو میریم. خب ولی آدم خیلی موجود منطقی نیست راستش رو بخواید. آدم موجود رواییه، آدم موجود استعاریه، خیلی با منطق کار نمیکنه. من موقعی که مثلا از دیدن یه نفر ناراحت میشم خیلی دلیل منطقی ندارم، یا از یه دوستی مثلا حس خوبی دارم، دوست دارم هفته یه بار ببینمش، خیلی دلیل منطقی نداره. مثلا به من بگن که این ممکنه یه چیزایی بگم، بگن مثلا داناست، میگن آقا این همه آدم دانا، چرا مثلا فقط تو از فلانی، یا برعکس میگم اون مثلا بد اخلاقه، میگن فلانی هم بد اخلاقه، تو چرا با اون میسازی؟ میخوام بگم که به نظر میاد که اصلا خود نگاه تحلیلی خودش بهانه جویانه است. ما چطوری میتونیم از بهانه جویی با نگاه تحلیلی دور بشیم؟
اون چیزی که شما میگین که مثلا یه نفر رو میبینین ازش خوشتون میاد یا بدتون میاد یا یه حسی بهش دارین، اون باز تو همین نگاه تحلیلی میتونه اون شخص یه بازنواختی باشه از ابژه‌های اولیه‌ای که شما باهاشون سر و کار داشتین، مادر پدرتون، مراقبت کننده های اولیه‌تون، اونا رو شما تجربیاتی که با اون افراد اولیه داشتین رو درونی کردین و یه جاهایی سیف کردین، سرکوب کردین، الان با دیدن یه نفر دیگه اون میزنه بیرون و نمیدونین چرا از این شخص خوشتون میاد، نمیدونین چرا نسبت به فلانی پرخاشگری، نمیدونین چرا، اون اصلا داستانش فرق میکنه.
خب پس برگردیم به همون داستانی که شما گفتید دست رو دست بذاریم اتفاقی میفته. نه اتفاقی نمیفته. خب چه کنیم که دست رو دست نذاریم؟
دقیقاً یالوم تو این کتاب به ما توصیه کرده که خودشناسی انجام بدیم، به خودآگاهی فکر کنیم، با خوندن همین کتابا، با فکر کردن، با این استراب مرگ رو با دوستامون شیر کنیم، با همدیگه صحبت کنیم راجبش، با خانوادمون، با دوستامون، با کسایی این که مرگ عزیزی رو تجربه کردن، با مطالعه، با دیدن اینجور فیلم ها فکر کنیم بهش و بعد اون چیزی که خیلی یالون بهش اشاره کرده توی همین کتاب گفته که شما ببینید هر کسی برای فرار از این چی کار میکنه. بعضی ها خب روی کرده مذهبی دارن با این اندیشه که پس از مرگ دنیای بهتری هست و من الان دارم یه کارایی میکنم که اونور بهترش رو به دست بیارم. خب اینا خیلی ترس از مرگ ندارن، خود اندیشه مذهبی میتونه یک راه باشه. بسیاری از افراد کارهای دیگه انجام میدن، مثلا با فرزند پروری احساس میکنن که به جاودانگی رسیدن، یعنی بعد از خودشون زندگی ادامه داره. خود همین خیلی اضطراب مرگ رو کم میکنه. بسیاری از افراد یه اثری از خودشون باقی میذارن، مثل نویسندگی، شعر، ترجمه. با این کار شما احساس میکنین که بعد از شما در این دنیا جریان دارین، هنوز کسانی آثار شما رو میخونن. خود یالوم میگه من معنای زندگی رو در مراجعینم پیدا کردم. یعنی وقتی که از بهبود یک مراجع با خبر میشه، اون حس بسیار خوبی که میگیره به زندگیش معنا میده. این که میتونه آرامش و تسلی رو به زندگی دیگران ببخشه، اینجوری معنای زندگیش رو پیدا کرده. هر کسی به یه نحو
اینا هیچ کدوم هیچ فرقی با هم ندارن، یعنی ما هر جوری بتونیم از این ترس خلاص بشیم خلاص شدیم دیگه. هیچ کدومش نیست که بهتر باشه بدتر باشه، اصلا بعضیش مضر باشه بعضیش مفید باشه، اینجوری نیست.
نه، اون سیستم ارزش‌گذاری که تو ذهن ماست، نه اون رو یالوم مطرح نمی‌کنه. به تعداد آدم‌های روی زمین راه رسیدن وجود داره.
اینجوری بپرسم، اگه یک نفر با مثلا آزار دادن دیگران از ترس از مرگ رها بشه، ما چیزی نداریم بهش بگیم، میگیم خب این راهیه که تو پیدا کردی؟
ببینید، اگر که به صدا مسئله‌ای که آورده داره میگه که من مثلا فرزند خودم آزار میدم، همسرمو دارم آزار میدم،
نه شما که میدونید خیلی وقتا مراجع میاد مثلا میگه که من شبا خوابم نمیبره، یا مثلا من پای بیقرار دارم، یا مثلا اعصابم خرابه، زود دوام میشه. بعد شما هی لایه برداری میکنید، میرسید به اونجا که آهان این آدم داره این کار میکنه، این آدم داره دیگرانو آزار میده. برای چی آزار میده؟ برای اینکه مثلا استراب مرگ داره. شما لایه برداری کردید، طرف برای این نیومده.
خیلی سوال خوبی پرسیدین. ببینید، وقتی کسی به ما مراجعه میکنه، خب یه سری علائم و نشانه های مرضی داره، مثل همین که شما گفتین، مثلا زود جوش میاره، پرخاشگری میکنه، دیگری رو آزار میده. خب قطعا تو اگر وایس تو درمان تا مدت ها کمکی که بهش میشه، حالا یا به روش، اگر کسی روشش روانشناسی شناختی رفتارگرایی باشه، با اون روی کرد، حالا با روی کرد تحلیلی، به هر روشی کم کم این سیمتوما، این علائم و نشانه ها کمرنگ و کمرنگ میشه و از بین میره. اما یعنی فرد کارکردهای اجتماعیش بهتر میشه اگر وایس
تو در سال من اینه، توی تیم دو نفره شما و آقای یالوم ارزش‌های اجتماعی اخلاقی تعیین کننده هستن برای درمان؟
ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی که بله، نمیشه که نباشه، ولی منظور من اینه، میخوام بگم که ما تا برسیم، ببینیم بعضی از افراد فقط میان یه سری کارکرده اجتماعیشون بهتر شه، مثلا با مشکل زناشویی دارن، یه ذره که رابطهشون بهتر میشه میگن اوکی حالا من دیگه خیلی دنبال معنای زندگی نمیگردم و نمیخوام حالا حتما یه زندگی معنوی پر معنا داشته باشم. ولی اگر کسی واقعا بیاد بگه که من اومدم، مثلا اگر شما یه درمانگری هستی که جهتگیری اگزیستانسیال داری، من میخوام به اصطلاح به این استراب های دلواپسی های قایی زندگیم بپردازم، به مرگ، به آزادی، به پوچی، معنا، مسئولیت، به اینا میخوام بپردازم، خب اون داستانش فرق میکنه. ضمن این که باز حتی این صحبت، حتی این مشکلی که مراجع میاره برای من، ممکنه که ظاهرش این باشه، یعنی اومده میگه که من همه چیم اوکیه، در فلان پوزیشن اجتماعی هستم، همه چیزم خوبه، فقط من الان مسئله مرگه. این موضوعیه که باید تجربهش کنین، یعنی واقعا بر اساس تجربه و اون اتفاقی که تو جلسه درمان
توی محیط درمان و جلسه درمانه که معلوم میشه چه باید کرد.
دقیقا. ببینین اتاق روانکاوی مثل یه اتاق فکر میمونه، فکر من درمانگر با فکر مراجع با هم در میامیزد، یه فکر جدید تولید میشه. حالا الان ما کاری شاید به اتاق مشاوره نداریم، میخوایم ببینیم با این کتابه.
آره
با این کتابه خواننده یه فکرایی داره، با افکار یالوم در حد خوندن این کتاب یا در حد صحبتایی که ما میکنیم باید به فکرانگیزی دوچار بشه، بره بشینه ساعت‌ها فکر کنه، بعد تحقیق کنه، بعد بره سرچ کنه، یه چیزایی بخونه توی موضوع تا کم کم بتونه استرابش رو و این وحشت رو کم کم تبدیل کنه به یه ترس، هراس، فوبی، هی درجهش کم بشه و کم بشه تا بتونه باهاش زندگی کنه.
خیلی از شما ممنونم. راستش به پایان برنامه رسیدیم. من خیلی دوست داشتم باز هم راجع به یالوم بیشتر صحبت کنیم، راجع به جزئیات کتاب بیشتر صحبت کنیم، دیگه فرصت نشد. بازم تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
ممنون. میسپارمتون به خدا. خدا نگهدار شما.
سینه‌ام را هیام تا بی کران ها با همین دست دعا می برد یادت مرا به آسمان ها، به آسمان ها.
گناه بزرگ و نابخشودنی یک نشریه فرانسوی در اهانت به چهره نورانی و قدسی حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، بار دیگر عناد و کینه شرارتبار دستگاه‌های سیاسی و فرهنگی دنیای غرب با اسلام و جامعه مسلمانان را آشکار ساخت. مقام معظم رهبری، تجمع محکومیت اهانت به ساحت مقدس قرآن مجید، این مصحف شریف و حج حرمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم توسط عوامل استکباری به سرکردگی آمریکا و صهیونیسم بین‌الملل فردا پنج شنبه 20 شهریور ماه در مراکز تعدادی از استانهای سراسر کشور برگزار می شود. این تجمع اعتراض آمیز مردمی به صورت ویژه در تهران از ساعت 17 5 بعد از ظهر در میدان امام حسین علیه السلام با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با رعایت تمامی نکات بهداشتی برگزار می‌گردد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
انشاءالله وعده دیدار ما با رعایت تمامی شیوه‌نامه های بهداشتی فردا صبح. و اما گام آخر رو برداریم و در این لحظه رویاهای کاغذیمون رو تبدیلش بکنیم به یک قایق و بسپریمش به موج 106.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال، بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خدای مهربان و سلام به شما همراهان ارجمند شبکه فرهنگ. رویای کاغذی امشب بخشی از کتاب مردانی در آفتاب نوشته غسان کفانی را با ترجمه احسان موسوی خلخالی ورق می‌زنیم. این رمان را انتشارات نیلوفر در 112 صفحه منتشر کرده. مردانی در آفتاب رمانی کوتاه و از مهمترین آثار داستانی درباره مسئله فلسطین است. سینه‌اش را روی خاک نمدار آسوده رها کرد. زمین زیرش تپیدن گرفت. تپش‌های قلبی خسته در ذره‌های لرزان شن گردش می‌کند. سپس به اعماقش نفوذ می‌کند. هر بار که سینه‌اش را روی خاک می‌اندازد، همین حس را دارد. انگار قلب زمین هنوز از اول باری که روی آن دراز کشید، از ژرف‌ترین ژرفاهای دوزخ راهی دشوار به سوی نور باز می‌کند. وقتی یک بار این را آنجا به همسایه‌اش که زمین را با هم شریک بودند، زمینی که 10 سال است به خدا سپرده، گفت، با تمسخر جواب داد: این صدای قلب خودته وقتی سینه‌تو به زمین میچسبونی. چه چرند موذیانه‌ای. پس آن بو چه؟ همان که وقتی به مشامش میبرد در جبینش موج میزند و در رگهایش فرود میآید. هر بار وقتی روی زمین دراز کشیده و بوی آن را نفس کشیده، خیال می‌کند نسیمی از موی زنش است. زمین نمدار، فکرش را بکن، حتما از باران دیروز است. نه، دیروز که باران نیامد. از آسمان جز حرارت و غبار هیچ نمی بارد. یادت رفت کجایی؟ تنش را چرخاند و به پشت دراز کشید. سرش را با دستانش گرفت و به آسمان خیره شد. سفید بود و تیره. پرنده سیاه هم تنها بی هیچ هدفی آن بالا اوج گرفته بود. نمی داند چرا ناگهان حس تلخ غریبی وجودش را گرفت و یک لحظه احساس کرد حالاست که بزند زیر گریه. نه، دیروز باران نیامد. حالا در ماه آگوستیم. یادت رفت آن راه را که در خلا پیش می رفت، انگار ابدیت سیاه است. یادت رفت؟ هنوز پرنده مثل نقطه سیاه در آن تیرگی بالای سرش می چرخید. ما در ماه آگوستیم، پس چرا زمین نمدار است؟ از رودخانه است. نمی بینیش که کنارت تا چشم کار می کند با پیچ و خم پیش می رود؟ در این رویای کاغذی با هم گوش به آسمان مهتابی می سپاریم. اثر ریچ مورتیمر. دو رودخانه بزرگ دجله و فرات به هم میرسن، رودخانه ای را میسازند که نامش شتل عرب است. شتل عرب از کمی پیش از بصره شروع میشود تا اسدسلیم پیرمرد لاغر سفید مو با صدای نازکش این را 10 بار به بچه کوچکی گفت که کنار تخت سیاه ایستاده بود و او خودش در آن لحظه داشت در روستای شان از کنار مدرسه میگذشت. سنگی زیر پا گذاشت و دزدکی از پنجره نگاه کرد. استاد سلیم جلوی دانش آموز کوچک ایستاده بود و همچنان که تعلیمی باریکش را تکان می‌داد، هر چه زور داشت فریاد می‌زد: وقتی دو رودخانه بزرگ دجله و فرات. کودک از ترس به خود می‌لرزید. در حالی که خنده بقیه بچه‌ها بلند شد، دستش را دراز کرد و زد به سر یکی از بچه‌ها. پسرک سرش را بالا آورد و به او نگاه کرد و او همچنان از پنجره دید می زد. چه خبر است؟ در رویای کاغذی امشب بخشی از کتاب مردانی در آفتاب نوشته غسان کفانی را با ترجمه احسان موسوی خلخالی ورق می‌زنیم. این رمان را انتشارات نیلوفر در 112 صفحه منتشر کرده. مردانی در آفتاب رمانی کوتاه و از مهمترین آثار داستانی درباره مسئله فلسطین است. پسرک خندید و یواشکی گفت: بزغاله. برگشت، از روی سنگ پرید پایین و راهش را ادامه داد و صدای استاد سلیم پشت سرش بود که تکرار میکرد: وقتی دو رودخانه بزرگ. همان شب استاد سلیم را در بیرونی کدخدا دید که داشت قلیان دود میکرد. او را به روستاشان در یافا فرستاده بودند تا به بچه ها سواد یاد بدهد. عمری را صرف آموزش کرده بود و دیگر کلمه استاد از اسمش جدا نمی شد. آن شب در بیرونی یکی پرسید: روز جمعه امام خواهی شد مگر نه؟ استاد سلیم با سادگی گفت: نه، من معلمم، نه امام جماعت. کت خدا گفت: چه فرقی دارد؟ معلم ما امام جماعت بود. او معلم مکتب خانه بود، من معلم مدرسه‌ام. کت خدا اصرار کرد که چه فرقی دارد؟ استاد سلیم جای جواب چشمایش را از پشت عینک دور مردم چرخان، انگار کمک میخواست، اما همه مثل کت خدا نگران این موضوع بودند. بعد از مدتی سکوت استاد سلیم سینش را صاف کرد و با صدای آرام گفت: خب من بلد نیستم نماز بخوانم.
بلد نیستی؟
همه داد زدند و استاد سلیم دوباره تأکید کرد:
بلد نیستم.
همه با تعجب به هم نگاه کردند و بعد همه به کت خدا خیره شدند که احساس کرد باید حتما چیزی بگوید. پس بیان که قبلش فکری کرده باشد گفت: پس چی بلدی؟ استاد سلیم انتظار چنین سؤالی را داشت، چون همچنان که از جا بلند می شد در جا جواب داد: خیلی چیزها، مثلا تیراندازی. پدر که رسید همچنان که صورت لاغرش می لرزید رو کرد و گفت: اگر بهتان حمله شد خبرم کنید، شاید به دردتان خوردم. پس این است رودخانه ای که استاد سلیم 10 سال پیش حرفش را می زد. حالا هزاران کیلومتر و هزاران روز دورتر از روستایش و مدرسه استاد سلیم می خروشد. خدا بیامرزدت استاد سلیم. خدا بیامرزدت.
فقط جایزه
200 چاپ هر شب 1 جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای داخلی.
پخش زنده قرعه کشی هر شب بعد از خبر ساعت 22 از شبکه 3 سیما.
فروشگاه های زنجیره ای رفاه.
الکتریکی ها، فروشگاه های زنجیره ای سراسر کشور. شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
شبتون بخیر همراهان عزیز. رسیدیم به انتهای بخش دوم برنامه از شبکه منتخب شما، شبکه رادیویی فرهنگ. سپاسگزارم از اینکه از ساعت 14 تا همینک با ما همراه بودید. افتخاری بود برای بنده علیرضا تابان که به همراه همکارانم تهیه کننده آقای مهدی دادجو، صدا بردار آقای پیام پیوندی، ارتباطات سرکار خانم رستمی و هماهنگی آقای ابوالقاسم مظاهری تا این لحظه همراه شما بودیم. همکارانم بسیار خوبم در بخش سوم آقای سعید فرابادی، پیشکسوتم آرزای مستشار نازنین آماده هستن که بخش سوم رو تقدیمتون بکنم. امیدوارم که با بخش سوم هم همراه همکاران نازنینم هم باشید. زیاده عرضی نیست، کاری ندارم کجایی چه میکنی، بی عشق سر مکن که دلت پیر میشود. شبتون بخیر.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آن؟